سلام، به این اپیزود از پادکست ما خوش آمدید. من علی مددیان پاک روانشناس هستم و امروز درباره یکی از مهمترین مسائل سلامت روانی در محیط‌های کاری و زندگی، یعنی اختلال افسردگی صحبت می‌کنم. این پادکست به سفارش و با حمایت واحد آموزش شرکت پلیمر آریاساسول تهیه و ارائه شده. همونطور که میدونید، آمارها نشون میدن که افسردگی یکی از شایع‌ترین مشکلات روانشناختیه و میلیون‌ها نفر در سر تا سر دنیا درگیر این اختلال هستند. این موضوع نه تنها بر کیفیت زندگی شخصی، بلکه بر عملکردهای شغلی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی اونها اثر می‌گذاره. هدف ما از این پادکست اینه که به شما کمک کنیم افسردگی و علائم اون رو بهتر بشناسید، از عوارض افسردگی بر زندگی و کار آگاه بشید و بدونید برای بهبودی این وضعیت چه باید کرد. خیلی مواقع همه ما با احساس غم و اندوه روبرو میشیم. غم و ناراحتی بخشی از زندگیه که معمولاً بعد از دست دادن چیزی یا تجربه یک شکست یا ناکامی طبیعی به نظر میرسه که تجربهش کنیم. اما بین غم طبیعی و اختلال افسردگی تفاوت‌های زیادی وجود داره. غم یه هیجان طبیعیه که اغلب در پاسخ به رویدادهای دردناک یا از دست دادنها ایجاد میشه. این هیجان ممکنه بعد از مرگ یه عزیز، پایان یه رابطه یا شکست در کار یا تحصیل بروز کنه. تو این شرایط فرد معمولاً درد عاطفی رو تجربه میکنه، اما به تدریج به زندگی برمیگرده و به فعالیت‌های روزمره خودش ادامه میده. اما وقتی صحبت از اختلال افسردگی اساسی یا Major Depressive Disorder میشه، وضعیت متفاوته. افسردگی اساسی یک اختلال روانشناختیه که فراتر از یک واکنش عاطفی به یک رویداد خاصه. تو این حالت، فرد احساس غم و ناراحتی شدیدی داره که مدت زمان اون بیشتر از 2 هفته ادامه پیدا میکنه و عملکردهای روزانه اون رو به شدت مختل میکنه. معمولا این افراد از انجام کارهای روزمرهشون عاجزند، حتی چیزهایی که قبلا براشون لذت بخش بوده دیگه بی‌معنی میشه. تفاوت اصلی بین غم طبیعی و افسردگی اساسی تو شدت و مدت زمان علائمه. در غم طبیعی فرد معمولا به مرور زمان و با حمایت اجتماعی و اقدامات خودش بهبود پیدا میکنه، در حالی که اختلال افسردگی اساسی میتونه به یک وضعیت پایدار و مزمن تبدیل بشه که نیاز به درمان و مداخله تخصصی داره. در تشخیص اختلال افسردگی اساسی، متخصصان علائمی رو بررسی میکنن که مطابق با راهنمای تخصصی DSM-5TR شامل این موارد میشه: خلق پایین و افسرده در فرد، از دست دادن علاقه و لذت در انجام فعالیت‌هایی که قبل‌تر لذت می‌برده، تغییرات شدید در اشتها یا وزن که منجر به کاهش یا افزایش وزن قابل توجه در فرد میشه، تغییرات در الگوی خواب یا اختلال و آشفتگی در خواب، کندی یا بیقراری حرکتی، خستگی و بی انرژی بودن، احساس بی‌ارزشی یا گناه شدید، کاهش تمرکز یا توانایی تصمیم گیری و افکار مکرر درباره مرگ یا حتی خودکشی. این نشانه ها که حداقل باید 2 هفته به صورت مداوم تجربه بشن، باید به اندازه شدید باشن که بر زندگی روزمره، روابط و کیفیت زندگی فرد اثر سو بذارن و اونها رو مختل کنن. آمارای جهانی نشون میدن که بیش از 350 میلیون نفر در سراسر جهان درگیر افسردگی هن و این تعداد متاسفانه همچنان در حال افزایشه. در ایران نیز تخمین زده میشه که درصد قابل توجهی از جمعیت بزرگسال از نوعی از افسردگی رنج میبره. افسردگی در زنان بیشتر از مردان شایعه، به طوری که احتمال بروز افسردگی در زنان تقریباً 2 برابر مردانه. البته برخی از عوامل زیستی، هورمونی و اجتماعی ممکنه توی این تفاوت نقش داشته باشند. افسردگی در آقایون اغلب با نشونه‌هایی مثل خشم و تحریک پذیری همراهه. این در حالیه که در خانم‌ها بیشتر با غم و اندوه و گریه بروز می‌کنه. عوامل ژنتیکی و زیستی، تغییرات هورمونی و فشارهای اجتماعی همگی تو بروز این تفاوت‌ها نقش دارند. در آقایون افسردگی ممکنه کمتر شناسایی بشه، چون ممکنه تمایلی به صحبت درباره احساسات خودشون نداشته باشند و علائم خودشون رو به شکل‌هایی مثل سوء مصرف مواد و الکل یا پرخاشگری نشون بدن. همچنین استرس‌های محیط کار، فشارهای مالی، کمبود حمایت اجتماعی همه میتونند در هر دو جنس به عنوان عوامل خطرزا عمل کنند. اگر بخوایم به دلایل بروز افسردگی اشاره‌ای داشته باشیم، میتونیم عوامل راه انداز رو در دو دسته تقسیم بکنیم. عوامل زیستی و ژنتیکی که شامل سابقه خانوادگی، تغییرات هورمونی و بیماری‌های مزمن و عدم تعادل شیمیایی مغز میشه، میتونن خطر افسردگی رو در فرد افزایش بدن. دسته دوم عوامل محیطی و روانشناختیه، مثل رویدادهای استرس‌زا، الگوهای فکری منفی، تجربه‌های ناخوشایند دوران کودکی، حمایت روانی اجتماعی کم و حتی سوء مصرف مواد و الکل. همه اینها از جمله عوامل محیطی و روانشناختی هستند که به بروز افسردگی کمک می‌کنند. دلایل مختلفی در بروز افسردگی در محیط کاری، به ویژه در کارکنانی که به صورت اقماری فعالیت دارند، میتونن مؤثر باشن. یکی از مهمترین اونها دوری از خانواده و زندگی اجتماعیه. کارکنان اقماری معمولاً هفته‌ها یا حتی ماه‌ها از خانواده، دوستان و زندگی عادی خودشون به دور هستند. این جدایی میتونه باعث احساس تنهایی، غربت و کاهش رضایتشون از زندگی بشه. ساعت کار طولانی و نوبت‌های فشرده هم یه دلیل دیگه. این کارکنان معمولاً در شیفت‌های طولانی و حتی شبانه روزی کار می‌کنن. این فشارهای زمانی می‌تونه به خستگی، فرسودگی و اختلال در الگوی خواب و استراحت منجر بشه. عدم تعادل کار و زندگی یک دیگر از دلایل هست. نداشتن دسترسی به فعالیت‌های روزمره و تفریحی در کنار کارهای سنگین و صنعتی و محدودیت در مرخصی‌های منظم می‌تونه فشار روانی زیادی در فرد ایجاد بکنه. محیط‌های کاری محدود و ممکن هست پرتنش یکی دیگر از دلایل هست. زندگی و کار تو محیط‌های دورافتاده و معمولاً محدود از نظر امکانات تفریحی و اجتماعی میتونه احساس فشار و خستگی روانی رو افزایش بده که منجر به افسردگی میشه. ممکن هست عدم امنیت شغلی و استرس‌های اقتصادی یکی دیگر از عوامل باشند. برخی از کارکنان اقماری به دلیل شرایط اقتصادی و وابستگی مالی امکان تغییر شغل ندارند و این ناامنی شغلی به افسردگی و اضطراب منجر میشه. فشار کاری و استرس شغلی که از حجم کار زیاد، مهلت‌های فشرده و انتظارات بالا به وجود میاد، میتونن موجب فرسودگی و در نهایت افسردگی فرد بشن. عدم حمایت و عدم تعادل در کار، نبود ارتباطات مثبت با مدیران و همکاران و عدم حمایت اجتماعی میتونه احساس تنهایی و بی‌پناهی رو در افراد ایجاد بکنه که قابل کنترل و مدیریت هست. افسردگی میتونه تأثیرات جدی بر عملکرد شغلی داشته باشه. افراد مبتلا به افسردگی ممکنه با مشکلاتی نظیر کاهش تمرکز، ناتوانی در تصمیم گیری و بی‌انگیزگی مواجه بشند. این علائم میتونن به کاهش کیفیت کار، افزایش اشتباهات و کاهش بهره‌وری منجر بشند. در مشاغل صنعتی و تولیدی مثل شرکت پلیمر آریاساسول که دقت و توجه به جزئیات حیاتیه، این مشکلات میتونن پیامدهای جدی‌تری داشته باشند. افسردگی همچنین میتونه باعث غیبت‌های مکرر از محل کار بشه، چون فرد از انجام وظایف شغلی خودش ناتوانه و انگیزه‌ای برای انجام دادن کار نداره. این موضوع نه تنها بهره‌وری فرد رو کاهش میده، بلکه فشار مضاعفی بر همکارانش وارد میکنه. در نهایت افسردگی میتونه به فرسودگی شغلی یا برن‌آوت منجر بشه، جایی که فرد احساس میکنه دیگه قادر به ادامه کار نیست یا دیگه به کاری که انجام میده اهمیتی نمیده. اما اینجا نکته بسیار مهمی وجود داره. اونم نقش مدیران و همکاران در کمک به فرد مبتلا به افسردگیه. وقتی فردی به هر دلیل دچار افسردگی میشه، حمایت و همدلی مدیران و همکاران میتونه تأثیر بزرگی در روند بهبودی اون داشته باشه. مدیران میتونن از طریق تشخیص زودهنگام افسردگی و فراهم کردن فضای حمایتی برای صحبت درباره مشکلات روانشناختی و کاهش استرس‌های شغلی به فرد کمک کنند تا احساس نکنه که در برابر مشکلاتش تنهاست. در صورتی که یه فرد احساس کنه که در محیط کار از سوی مدیران و همکاران خودش حمایت میشه، احتمال بهبودیش بسیار بیشتر خواهد بود. همکارانم با ایجاد فضای امن و حمایتگر که فرد بتونه احساسات خودش رو به اشتراک بگذاره، میتونند تأثیر بسزایی در کاهش استرس و اضطراب فرد داشته باشند. همکاران باید با درک و همدلی بیشتری به فرد افسرده نزدیک بشن و بهش یادآوری کنند که در صورت نیاز به کمک، سازمان اونها آماده حمایت هست. به همین ترتیب افراد مبتلا به افسردگی نباید احساس کنند که باید مشکلات خودشون رو پنهان کنند یا رو به انزوا بیارند. اگر محیط کار از نظر روانی حمایتی و آگاهانه باشه، افراد میتونن بهتر با چالش‌های خودشون مقابله کنند و در نهایت از سلامت روانی خودشون محافظت کنند. برای کاهش خطر افسردگی در کارکنان، به ویژه کارکنان اقماری، اقداماتی پیشنهاد میشه که میتونه مؤثر باشه. برنامه‌های سلامت روان شامل جلسات آموزشی درباره سلامت روان و مسائل روانشناختی که توصیه مؤکد میکنم عزیزان و کارکنان حتما در این برنامه‌ها شرکت بکنند. ارائه خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی و پشتیبانی روانشناختی از کارکنان و همچنین هماهنگی برای دسترسی به خدمات مشاوره از راه دور توسط سازمان. مورد بعد افزایش تعامل و ارتباط فرد با خانواده هست. ارتباط منظم با خانواده و دوستان میتونه به شدت حس نزدیکی و حمایت رو در اونها تقویت بکنه. مورد بعد تشویق به فعالیت‌های جسمانی و تفریحیه. حالا چه ایجاد چه فراهم کردن امکانات ورزشی و فضای تفریحی در محیط کار و بیرون از اون میتونه به کاهش استرس و افزایش انگیزه کارکنان کمک کنه. مورد بعد انعطاف در برنامه‌های کاریه. کاهش ساعات کاری و دادن فرصت استراحت منظم به کارکنان میتونه از خستگی بیش از حد اونها جلوگیری کنه و به بهبود تعادل کار و زندگی کمک کنه. برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران هم مناسب هست. آموزش مدیران درباره شناسایی علائم افسردگی و حمایت از کارکنان و کاهش تنش‌ها و روابط عمومی بهتر میتونه در ایجاد فضای کاری امن‌تر مؤثر باشه. در کل توجه به سلامت روانی کارکنان اقماری نه تنها به بهبود کیفیت زندگی اونها کمک میکنه، بلکه باعث افزایش بهره‌وری، کاهش غیبت و ایجاد روحیه مثبت در محیط کار براشون میشه. خوشبختانه افسردگی قابل درمانه و افراد مبتلا میتونن با استفاده از روش‌های مختلف درمانی بهبود پیدا کنند و در نهایت زندگی بهتری داشته باشند. این درمان‌ها میتونن شامل این موارد باشند: دارودرمانی که صرفاً توسط روانپزشکان انجام میشه، روان درمانی اون هم بر اساس رویکردهایی مثل درمان شناختی رفتاری یا CBT، فراشناخت درمانی یا MCT، درمان پذیرش و تعهد یا ACT، طرحواره درمانی، واقعیت درمانی و سایر روان درمانی های معتبر. تغییرات سبک زندگی در فرد هم میتونه بسیار مؤثر باشه، مثل ورزش منظم، خواب کافی، تغذیه سالم و کاهش استرس. حمایت اجتماعی یکی دیگر از اون مواردیه که فرد میتونه ازش بهره‌مند بشه. روابط اجتماعی سالم و حمایت از سوی خانواده، دوستان و همکاران میتونه نقش بزرگی در فرایند بهبودی ایفا کنه. نکته مهمی که در افسردگی باید بهش توجه داشته باشیم اینه که به افسردگی خو نگیریم. خو گرفتن به افسردگی به حالتی گفته میشه که فرد پس از مدتی زندگی با علائم افسردگی بهش عادت میکنه و برای بهبودی اقدامی نمیکنه. این وضعیت ممکنه به دلیل تداوم علائم بدون درمان، ترس از تغییر، نبود حمایت اجتماعی یا کاهش انرژی و انگیزه ایجاد بشه. عادت کردن به افسردگی درمان رو دورتر و دشوارتر میکنه. در نهایت امیدواریم که این پادکست که با حمایت واحد آموزش شرکت پلیمر آریاساسول آماده و ارائه شده به شما کمک کنه تا افسردگی رو بهتر بشناسید و در صورت نیاز مداخله مناسب رو دنبال کنید. اگر شما یا اطرافیانتون علائم افسردگی رو تجربه می کنید، حتما برای دریافت کمک های حرفه‌ای و تخصصی اقدام کنید. سلامت روان شما مهمه و هیچگاه نباید نادیده گرفته بشه. سپاس از توجه شما عزیزان. بدرود.